بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض شد زائغه مرحوم آخوند و زائغه مرحوم شیخ در حل اون اشکال خیلی متفاوته. مرحوم آخوند توقع داشتن که اشکال اون مستشکل رو طوری جواب بدن که غیر از این که طرف ساکتی میشه قانع هم بشه، یعنی اسکاتی صرف نباشه، اقنایی باشه. برای اقنایی بودنش هم خب جواب باست با سوال تطابق داشته باشه، هماهنگ باشه. نقد مرحوم آخوند به اشکال شیخ همینه که به شیخ میگه جواب شما با اشکال هماهنگ نیست. چرا هماهنگ نبود؟ چون مستشکله به کلام امام اشکال کرد که من بعد از نماز که نجاست رو دیدم، وقتی نجاست رو با چشان دارم میبینم، اگر الان نماز رو اعاده بکنم این نقض یقین به شک یا نقض یقین به یقینه؟ اینجور دیگه کسی بهش نقض یقین به شک نمیگن، نقض یقین به یقینه. خود نقض یقین به یقینم که اشکالی نداره، خودتون فرمودید بل اون قضوهو به یقین آخر. خب ما همین کاری کردیم، نقض یقین به شک هم نشده که اشکالی داشته باشه. چرا نقض یقین به شک نیست؟ چون بالاخره الان من دیگه دارم نجاست رو میبینم، یقین دارم، یقینی به نجاست دارم و از اون برم یقین کردم این نمازی که خوندم با لباس نجس بوده و در نماز در لباس نجس واقع شده. پس اعاده این نماز طبعا نباید نقض یقین به شک باشه. چیکارش بکنیم؟ چجوری مسئله رو حل بکنیم که با اون سؤال زراره پرسید لمزالک برای چی نماز رو تکرار نکنم؟ حضرت فرمود لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. این جواب حضرت با اون لمزالک چجوری جفت جور میشه؟ اینا رو چجوری هماهنگ بکنیم؟ خب شیخ جوابش رو داد، تموم شد رفت. آخوند جواب شیخ رو نمیپذیره، میخواد خودش جواب بده. برای جواب خودش یک مقدمه ای داشت. دیروز داشتیم مقدمه مرحوم آخوند توضیح میدادیم که دیگه وقت کلاسمون به پایان رسید. مقدمش این بود، فرمودن ما در نماز باز طاهر از نجاست بوده باشیم، طهارت داشته باشیم. این طهارت هم باز طهارت از حدث باشه، هم طهارت از خبث باشه. یعنی اون طهارتی که جزء شرایط صلاته، این طهارت بر دو قسمه، طهارت حدثیه، طهارت خبثیه. طهارت حدثیه سند و مدرکش اون روایت معروفه، فرمود لا صلات الا به طهور. این سند طهارت حدثیه است و این لحن روایت میرسونه که طهارت از حدث شرط واقعیه. شرط واقعی یعنی چی؟ یعنی شما عند الصلاة باز واقعا و ثبوتا از حدث طاهر و پاک باشی، هیچ گونه محدثیتی نداشته باشی، نه محدث به حدث اکبر، نه محدث به حدث اصغر. اگر کسی زعمش بر این باشه، زعمش بر این باشه که الان طاهره، هیچ حدثی نداره، با این زعم و اعتقاد بره نماز بخونه، بعد از مدتی دو روز سه روز کمتر بیشتر براش احراز بشه، اثبات بشه نه بابا دو روز پیش محدث بود، به خاطر آلزایمری که داره متاسفانه نتونست این رو درک تداعی بکنه و یادآوری بکنه. حالا بحث آلزایمر هم در این مباحث فقه معاصر ریشیابی شده، ازش واقعا نتایج خوب و قشنگی به دست رسیده. این برکات فقه معاصره که موضوعات جدید رو کشیدن زیر ذره‌بین بحث و واقعا برکات خوبی داره. حالا انشالله امام زمان خودش نفس بده به حق مادرشون از لذرا خودشون کمک بکنه. این فقه الاسره ما هم تقریبا تو همین وادیه، توش مباحث فقه معاصر هم داریم انشالله. که ریشه این بحث آلزایمر آیا به جهل برمیگرده، به نسیان برمیگرده، به منشأ و مدرکش به کجا برمیگرده و شقوق و اقسام و احکامش چه خواهد بود؟ کار نداریم. بالاخره این آقا چون میدونه گرفتار آلزایمر هست، متوجه میشه که اون دو روز پیش واقعا محدث بوده و حدثاً نماز و روزه خونده. خب چون طهارت از حدث شرط واقعیه و الان کشف خلاف شده، نتیجه و لازمش اینه که کل عبادت‌های چند روز رو از اول باید بره قضا بکنه، همه رو تکرار بکنه. این نتیجه شرط واقعیه که طهارت حدثیه شرط واقعیه. قسم دوم طهارت از خبث. خبث یعنی نجاست ظاهری، خون و منی و امثال ذلک که به لباس یا بدن فرقی نداره، چه به لباس اصابه بکنه چه به بدن اصابه بکنه، این میشه طهارت از خبث. سند طهارت از خبث چیه؟ اون آیه کریمه که فرمود خیابک فطهر. این فطهر یعنی تحصیل طهارت از خبث. خب اینم قاعدتاً باز شرط واقعی باشه، طهارت از خبث هم قاعدتاً باز شرط واقعی باشه، یعنی مثل طهارت از حدث. اگه بعداً ما متوجه بشیم که لباسمون نجس بوده و تو لباس نجس نماز خوندیم، قاعدتاً باز نماز تکرار بشه. ولی به خاطر همین صحیحه زراره و همین سؤال سوم زراره که در این سؤال سوم دیگه کلام حجت خداست، دیگه مدرک ما همین اتفاق هم. که زراره میگه یبن رسول الله، آقا جان امام باقر، من قبل از نماز ون به اصابه نجاست داشتم، فحص کردم، تحقیق کردم، هیچی پیدا نکردم، بعد بر اساس اون یقین سابقم عمل کردم و نمازم رو خوندم، بعد از نماز رأیتو فی، بعد از نماز نجاست رو با چشام دیدم، یقین کردم که این لباس نجس بوده. حضرت فرمود لا تعید، این نماز احتیاج به اعاده نداره. خب این نشون میده که شما که در نماز که حضرت فرمود این که آیه قرآن فرمود ثیابک فطهر، این طهارت طهارت واقعی نیست. چرا؟ چون اگر طهارت واقعی می بود اینجا حضرت نباس می فرمودن لا تعید، باید مثل دو فقره قبلی فرمودن تعید، در حالی که اینجا نهی کرده، فرمودن نه تو اعاده نمی کنی. بابا نمازشو با لباس نجس خونده، خب بخونه. این چون قبل از نماز حجت شرعی داشته برش کفایت می کنه. روی فقره سوم ثابت میشه که طهارت از خبث دیگه شرط واقعی نیست، شرط علمیه. معنای شرط علمی هم اینه که ما همین که قبل از نماز احراز طهارت بکنیم کفایت میکنه. من تقاضا میکنم آقا این تیکه بحث رو خوب دقت بفرمایید، این یک پیچ خطرناکی به قول معروف از گلوگاه‌های اصلی بحثه، خوب دقت بکنید همراه من بتونید مسیر رو طی بکنید. ببینید آقا اینجا از جمع ای آیه قرآن ثیابک فطهر و این فقره سوم سؤال زراره، این دوتاری که با هم دیگه خط میکنیم، به این نتیجه میرسیم که در طهارت خبثیه خود طهارت شرط نیست، احراز طهارت شرطه. خود طهارت شرط نیست، احراز طهارت شده. حالا این احراز از هر راهی که باشه، احراز طهارت چه با علم حسی و نفسی باشه، چه از طریق شهادت بینه و عدلین باشه، چه از طریق استصحاب باشه، چه از طریق قاعده طهارت باشه، مهم اینه که شما احراز طهارت بکنید. منشأ احراز مهم نیست، دقت بفرمایید، منشأ احراز مهم نیست. از چرای احراز کردی؟ چون چند راه وجود داره. یه وقت هست آدم خودش لباس رو از ماشین لباسشویی در میاره، احراز طهارت میکنه، علم انحسن. یه وقت هست بینه و شهادت عدلین بهش احراز میده که این لباس پاکه. یه وقت هست نه علم انحسنه، نه بینه، بلکه همین استصحاب دم دستی خودمون. گاه و آتا مثلا اصل طهارت شک میکنه، اصل طهارت جاری میکنه. بالاخره همه اینها طرقی هستند که ازشون احراز طهارت حاصل میشه. همین احراز طهارت کافی. خب اینا همه مقدمه بود. مرحوم آخون از این مقدمه مفصل و علمیش میخواد این نتیجه رو بگیره که گل جواب اینجاست. میگه آقا جان، شمایی که بعد از نماز تو مسجد نمازت که تموم شده نجاست رو در لباست پیدا کردی، درسته که الان یقینه به نجاست داری، درسته که الان یقینه به نجاست داری، ولی اگر بعد از این یقین بخوای نمازت رو اعاده بکنی و نمازت رو تکرار بکنی، اشکالش اینه که اون استصحاب در حال نماز که دستور شرعی بوده، حکم الهی بوده، اعاده الان این نماز ولو که با یقین به نجاست هستی موجب دهنکجی و له کردن و تخریب کردن او استصحابی میشه که در حال نماز اونو با خود همراه داشتی. شما در حال نماز به چه مجوز نماز رو میخوندی و ادامه میدادی؟ بله؟ اگه استصحاب نداشتی میتونست اصلا نماز رو خونی؟ پس چیزی که به شما اجازه میداد این استصحاب رو ادامه بدی، چیزی که به شما اجازه میداد نماز رو ادامه بدی، اون استصحابه. خب استصحاب هم که ریشش به کلام حجت خدا برمیگرده و ریش استصحاب هم اینه که لیس ینبغی ان تنقض الیقین به شک. گرفتید آقا؟ اون وقت مرحوم آخون میگه ببینید آقا، اینجا که این زرار سوال که من نجاست رو تو لباسم دیدم و یقین دارم، چرا حق نداشته باشم دوباره نماز رو تکرار بکنم؟ حضرت میگه اگه تکرار بکنی اون نقض یقین به شک کی میکنه که تو نماز همراه بود. این لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک استعاره و کنایه از استصحاب تو حال نمازه. دقیقاً عبارت اخرایی بوده، میگه تکرار نماز همانو، دهنکجی به استصحاب در حال نماز همانو. این درست نیست. استصحاب یک حکم شرعی و حجت شرعیه، رو اون حسابه که حضرت بشه میده فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشه. مرحوم آخون اینجا دیگه خیالش راحت میشه، میگه ببینید با جواب ما سؤال زراره و پاسخ امام باقر دیگه جفت و جور میشه با هم هماهنگ میشن. بعد از احسن درود بر شما، دیروزم بنده همین رو اشاره کردم و توقع داشتم که رفقا با تأمل به همین برسن. واقعا روح و جان جواب آخون و جواب شیخ با هم دیگه تفاوتی نداره. حالا ایشون یه مقدار پیازداغ رو اضافه کرده که تصور بشه فضا جدید، ولی واقعا تفاوتی ندارن. خب در ادامه یه اشکالی مطرح میشه، ولی چون ما امروز میخوام از این حسین آقای گلمون مداح اهل بیت، چون ایام شهادت امام کاظم رو در پیش داریم، از مدایشون استفاده بکنیم. ما یه چند دقیقه آخر رو میخوام از مدایشون بهرمند بشیم، دیگه این ادامه کلاس رو ما امروز تخفیف میدیم که در واقع یه روزی از مجلس امام باقر شده باشه، آقایان تشریف داشته باشه، این مدعی رو از صدای زیبای حسین آقا استفاده بکنن. این زمان بگید که بیان بلنگور تنظیم بکنن، این سلام ها بفرستید حسین آقا بیان.